أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل وأجل، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إذ بساحة قدسية حضرت أبا عبد الله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. در بحث مباحث مربوط به شناخت دین، بحث ضرورت دین رو فی الجمله ما گفتگو کردیم سال در مباحث قبل، تا برای اینکه به بحث بعدیمون مرتبطه و بعضی از نکاتش رو هم در اون جلسه‌ای که گفتگو می‌کردیم نگفتیم و مونده بود بعضی از مطالبش، یک مرور مختصری بر بحث ضرورت دین میکنیم تا انشاءالله ببینیم سرفصل دیگه را اگه بتونیم بحث کنیم واردش بشه. این پاسخ به این سوال که چرا دین لازمه، دین برای چی لازمه، و گفتیم این بحث ضرورت دین با بحث ضرورت نبوت یک وجه اشتراکی داره، البته نسبت دارن به هم، تساوی نیست، عموم و خصوص من وجه ضرورت نبوت که اثبات بشه ضرورت دین با خودش ثابت میشه، چون نبی کسیه که دین میاره، ولی اگر ضرورت دین رو اثبات کردیم ما نیاز به یک تکمله‌ای داریم که بعد نبی و راهنمای دین رو هم اثبات کنیم، که البته این بحث روشنی، اون تکمله‌اش هم تکمله برهانی متقنیه. ببینید اصلا این جریان میتونست خداوند محتوای دین رو، مثلا کتاب‌های آسمانی رو، با یک تفصیل بیشتری به صورت غیر بشری نازل کنه. مثلا فرض بفهمید یک کتابی همونطور که تورات نازل شد همونجوری تورات نازل بشه و بعد افراد برن ببینن و استفاده کنن بردارن، یعنی دین منهای معلم دین، اونطور که حرف اهل تسنن به همین برمیگرده، میگن اصل دین لازمه دیگه، حالا معلمش بود نبود خیلی مهم نیست، اما این جز بدیهیات فضای معارف اسلام و حتی ادیان دیگه هستش که دین منهای معلم و مجری اصلا نمیتونه باشه، بلکه خودش عامل تفرقه و گرفتاری و جداییه. این که میگن دین افیون توده هست واقعا درسته ها، دینی که درست تبیین نشه موجب شقاوت میشه دیگه، افراد رو بیچاره میکنه. شما همین الان ببینین این مثلا جوانایی که گاهی وقتا آدم میبینه واقعا از چهرش اصلا معصومیت میباره، 16-17 سالشه، به خودش 30-40 کیلو TNT وصل کرده و مواد منفجره که خودشو بتر کنه تا به سعادت برسه. این بچه معلومه که شقی نیست، چهرش اصلا مو در نیاورده، 14-15 ساله، این حدود هست. بعد با عشق داره این کار، مگه کسی میدونه از جان بره خودش رو منفجر، تیکه تیکه میشه، تمام وجودش میسوزه وقتی که این منفجر میکنه خودش رو. میفهمم این با چه قدرتی شما تمام عالم رو بدین به دست یک بچه 15 ساله بگین خودتو بکش، مگه میکشه؟ یه قدرت عجیبی داره دین، اگر در مسیر درست استفاده نشه قدرت تخریبیش عجیبه. باز مثلا بلا تشبیه مثلا همین انرژی هسته‌ای در مسیر استفاده بشه عالم رو میتونه مثلا خدمت رسانی کنه، اون قدرت فراوانی داره. اگر در غیر مسیر استفاده بشه هیچ چیز به اندازه اون نمیتونه تخریب کنه، یک جا میتونه بشر رو از بین ببره. قدرت تخریبی دین خیلی زیاده. با کدوم قدرت مثلا انبیا رو ائمه رو کشتند و شهید کردند و همچون جنایاتی کردند؟ این شما اگر اون دین محرف فاسد رو که فقهای خیانتکار و علمای فاسد مجرم تحویل مردم دادن بگیرین از اون جامعه، هر چقدر پست باشن اون کارا رو نمیکنن. خب میگه من بچی این کارو بکنم، بچی برم بکشم این آقا که به من کاری نکرده، که تعدی نکرده. یعنی فطرت انسانی هر چقدر خراب باشه وقتی که خب حداقل میونه سودی نمیبره از اون جریان، یک وقت مثل چنگیزه، مثل ناپلئونه، مثل فرعونه، مثل اونای دیگه جنایت های زیادی میکنن، اما جنایتی که میکنن جنایتی میکنه که دنیاش بالاخره آباد بشه. میگه من لشکرکشی میکنم، اسکندر مقدونی هستم، میخوام قدرتم بیشتر، شهوت قدرت دارم. ولی همون اسکندرم بگه الکی یکی برداره بکشه، نمیکشه دیگه. یعنی بنده حدسم اینه، شاید درست نباشه، که اگر اون افرادی که مقابل حضرت ابا عبدالله بودن اینا مسلمان نبودن اونقدر جنایت نمی کردن. چون اون بهش یک جربوزه میده، میگه این خارج شده از دین، خارجیه دیگه، باید بکشمش. به هر نحوهی که شده باید بکشمش. یه نامه که باز بخشش معروفه، نامه یه که عبیدالله ملعون به عمر سعد لعین نوشته. اونجا نوشته که من تو رو اونجا نفرستادم که اونجا خوش بگذره به حسین و همراهانش، و نه برای اینکه آزاد باشن و هر کاری خواستن بکنن، و نه برای اینکه تو بهشون براشون طلب ابقاء بکنی، و نه برای اینکه بیای بعدن شفاعت اینا رو به من بکنی. اگر بیعت کردن که بیعت کردن و با حالت تسلیم اونا رو به سمت من میفرستی، و اگر بیعت نکردن و تسلیم نشدن که سر از بدشون جدا میکنه برای من میفرستی، بعد در ادامهش اینجوری میفرسته، میگه در ادامهش میگه که اگر بیعت نکردن و تسلیم نشدن باید اونها رو بکشی و بعد مسله کنی. و اگر نمی کنی این کار رو، مطیع نیستی، امر رو واگذار کن به شمر بن ذوالجوشن و اگر مطیع هستی که همه این کارهایی رو که میگم انجام بده. خب مسله کردن به چه وجهی؟ بعد در ادامش، چون رسول خدا فرمودن هیچ کسی حتی حیوانی کلب عقور را مسله نکنه، این که راجب کل سپاه. بعد در ادامش میگه که و اما راجب حسین، بعد از اینکه کشتیش من به تو دستور میدم که صدر و زهرش رو، پشت و سینش رو اسب بتازونی. بعد میگه و این کار رو که من به تو امر میکنم، میدونم این ضرری به مرده نمیزنه دیگه، روح از بدن جدا شد دیگه زجری نمیکشه، ولکن قولن علی قلتو، این یه نظریه که من کردم بالاخره، که وقتی که کشتمشو و این سرپیچی کرد از امر خلیفه و اسیان کرد کشته بشه، و بعدم برای اینکه این خفتش رو همه مردم ببینن و به چشم بیاد، بعد از کشتن یه روش اسب تاخته بشه، نذر کرده بود. تحجیب فهمیدین این بنابراین دین منهای معلم، حافظ، مجری، محقق، تحقق بخش، اجرا کننده، این از بیدینی بعضا بدتره. این جنایاتی که از تو این فضا بیرون میاد از جنایات کسانی که به هیچ دینی پایبند نیستن معلوم نیست کمتر باشه. بنابراین اون فضای دین و معلم دین باید هر دوتا با هم باشه. منتها تو بحثای ضرورت دین به اون قسمت دینش بیشتر پرداخته میشه. حالا این بحثی شاید هم قبلا اشاره کرده. در بحث اثبات ضرورت دین، بعضی از متکلمین علمای عقاید یه برهانی رو اقامه کردن به قول خودشون، که البته برهان نیست، قاعده است، به نام قاعده لطف. اون قاعده لطف میگن که حالا چه راجع به امام چه راجع به پیغمبر، با همون ملاک راجع به اصل دین هم میشه اینا قاعده رو گفت، به این کیفیت که نسب امام، نسب پیغمبر، آوردن دین، همه اینا لطفیست از جانب خداوند بر بندگان. اینا چون قبلا توضیح مفصل دادیم، فقط برای یادآوری و به خاطر شریف دوستان آمدن اشاره میکنیم دیگه، توضیح مفصلش تو بحثای گذشته بوده. این پس دین، امام، پیغمبر، اینکه انتخاب بشه و معرفی بشه و عرضه بشه، یک لطفیست از جانب خداوند بر بندگان. حتی این حرف بیراهی هم نیست، حرف متینیه، چون وقتی که خداوند جریان امیرالمؤمنین را و آیه لیلت المبیت را بیان می‌فرماید، اونجا می‌فرماید که امیرالمؤمنین چون خدا رؤوف به بندگان بوده آوردش. چقدر لطیفه این آیه. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بهم، نه والله رؤوف بالعباد. فهمید که خداوند این که معرفی کرد علی ابن ابی طالب را به شما به خاطر که بر شما رأفت دارد. به عبارت دیگه وجود چنین فردی جلوه رأفت و اون رحمت خدا بر جامعه است. یعنی رأفت و رحمت خدا از مجرای این بزرگ مرد به جامعه منتقل میشه. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. که این حالا چرا اینجوری ترجمه کردیم یه بحث تفسیری داره، چون ممکنه که بگه منظور از عباد همون ناسن دیگه، همونی که یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، خدا به همون رأفت دارد، چون جانش رو در راه خدا داد خدا هم بهش رؤوف است. حالا بحث تفسیریشو فعلا کار نداریم، ولی به اعتقاد ما این والله رؤوفٌ بالعباد مقصود خود این ناسی که ازشون ذکر شده که امیرالمؤمنین مصداق این مفهوم باشه نیست. این عباد منظور کل بندگان است، عموم مردم هست که خداوند در صدر آیه می‌فهمد گروهی از مردم در این سطح عالی از عبودیت و جانفشانی در راه دوست و خدا و پیغمبر هستند و خدا چون رؤوف به مردمان است اینا رو عرضه کرده، تو جامعه آورده و به مردم هم معرفی کرده. خب پس حرف اول اون برهان، اون قاعده، این که عرضه دین و امام و پیغمبر لطفیست بر بندگان، این یک. دو، لطفم از جانب خدا واجبه، بنابراین این عرضه دین و تحقق امامت و نبوت واجبه. چرا واجبه؟ چون که با نسب امام و آمدن دین و با پیامبر مردم به سمت رستگاری خودشون سیر میکنن دیگه. امام حق رو نشون میده، دین حق رو نشون میده، طاعت و معصیت رو عرضه میکنه، بنابراین با طاعت به خدا نزدیک میشن و با معصیت از خدا دور میشن. خدا باید راه نزدیکی و دور شدن خودش رو به بندگان نشون بده دیگه، چون این نزدیکی و دوری که صرفا یک چیز تشریفاتی نیست، بعدا تبعات داره، نزدیک شدنش سبب قرب و لذت و عزت و رحمت خدا میشه، دوریش سبب ذلت و نکبت و عذاب و جهنم و آتش میشه، بنابراین باید توصیف کنه. این یک مطلب. اما این با این بیان برهان قاعده لطف خیلی قابل دفاع نیست، به خاطر اینکه ما در این قاعده ضرورت نبوت و دین و امام رو بردیم رو لطف خداوند و لطف خدا از ما پوشیده است. ما الطاف الهی رو نمیدونیم که بر چه اساسیه. لطف خیلی پیچیدگی ها و قوامز داره، به همین که ما اصلا ازش خبر نداریم، به همین خاطره که خیلی جاها ما سوال برامون پیش میاد، درسته؟ مثلا میبینیم یه دفعه چرا لطف خدا شامل حال یه همون یه بار مطرح کردم سوال بی پاسخ از پاپ، یه بچه بنده خدا سر راهی که پدر مادر معلوم نیست با چه کیفیت این رو به دنیا آوردن، اصلا پدر مادر به طریق شرعی، حالا هم تو دین خودشون مسیحیت، با هم ارتباط داشتن، و یا این بچه خدای نکرده مثلا به صورت پاکی به دنیا نیامده، خب این اینجوری شده، بعدم گذاشتنش سر راه، اون که از اصل ریشه وجودیش که طهارت مولد نداشت، بعدم سر راه گذاشتن و تو این بهزیستی ها و ازشون سوء استفاده های مختلف اخلاقی غیر اخلاقی، سوء استفاده های مواد مخدر، نمیدونم این برانور ببرن، خیلی دیگه بعد یکی از این بچه های کوچک 8-10 ساله دختری به پاپ، پاپ فرانسیس، همین پاپ قبل از این پاپ میکردن هست، جمال 7-8 سال پیشه، رفته بود فیلیپین به نظرم یا تایلند، یکی از همین کشورهای آسیای شرقی، جنوب شرقی. بعد برای سخنرانی تو دانشگاه مربوط به کلیسای کاتولیک اونجا، یکی از این بچه ها وقتی میخواست بره سخنرانی کنه، از بچه های مثلا مثل بهزیستی اونجا که تحت پوشش همون کلیساها میدونی کارهای خیره اینجوری هم میکنن دیگه، یک مرکز خیریه ای داشتن که همینجور بچه هایی که بی سرپرست و خیابانی بودن و اینا نگهداری میکرد. این بچه ها هم آورده بودن تو محل سخنرانی پاپ که اینا هم مثلا گوش بدن و اینا. قبل از این که پاپ صحبت کنه یه دختری میره جلوش، دختر بچه حدود 17-18 سال، میگه من از شما سوالی دارم و اون این که چرا خدا اجازه میده به بچه های کوچیک 6-7 ساله تجاوز کنن یا اونا رو معتاد کنن تا ازشون در حمل مواد مخدر استفاده کنن. خب بعدم کسی که مکرر در صغر سن بهش تعدی شده باشه دیگه، خب معلومه آیندهش هم بعدم میشه یه فرد فاسده کوچه و خیابانی، خب بعدش هم بره جهنم. زندگی این تعادل روانی نداره دیگه. بعد این پاپ در پاسخ این بچه یکم وایساده بود و گریه کرده بود، گفته بود که دخترم این سوالیه که پاسخش رو هیچ کس جز خود خدا نمیداند، که تو این سایت ها زده بودن سوال بی پاسخ از پاپ. حتی سوالش پاسخ داره، فکر میکنم ما هم تو همون جلسه ها جواب دادیم. حالا اون مسیحیت چون از حیث مسائل اعتقادی خیلی ضعیفه، مسیحیت فقط مبتنی بر آموزه های اخلاقیه، نه احکام داره نه عقاید، یعنی احکام چندانی نداره، عقاید درستی هم نداره، ضعیفه دیگه، بالاخره بنیان های فکریش ضعیفه. خب همین آدم سوال میشه لطف خدا کجاست راجع به این بچه ها؟ مگه خدا لازم نیست هر چیزی رو که بندگان رو به سعادت و قرب میرسونه در اختیارشون قرار بده؟ چرا از اینا گرفته سلب کرده؟ اولا که در یک جامعه بودایی به دنیا آمدن، بعدم اصلا اینقدر دیگه این واردات داره از مشکلات و اعتیاد و فحشا و اینا که اصلا فکر دین نمی کنه دیگه، فکر اینه که موادش رو جور کنه و نمیدونم بعدم تو باندها قرار می گیرن دیگه، این نوعی مثلا حالا سلب الاختیار میشن، ازشون سوء استفاده ها شده و بعدن هم بخوان مثلا کار دیگه بکنن نمیتونن. تعجب هم بکنن بسیار لطف خیلی پیچیدگی هایی داره که ما احاطه‌ای بهش نداریم، خبر ازش نداریم، و وقتی که نمیتونیم لطف رو با حدود و ثغورش ادراک کنیم، خب به طریق اولا نمیتونیم راجب لطف حکم صادر کنیم، بگیم که خب مثلا نسب امام، آوردن پیغمبر و دین لطف است. کی گفت؟ اونم مثل این نمیخوام بهش بدم. بعد اینم که یه دونه آدم نیست، شما حساب کنید این افرادی که اینجوری بزرگ میشن شاید چندین میلیون نفر باشه تو اقصا نقاط جهان. اینه که بحث حکمت، اگر برهانی بر حکمت مبتنی بشه حکمت روشنه، ولی لطف خفیه. یه جاهایی میبینیم لطف‌هایی شده که ما اصلا برامون با سواله چطور شده مثلا یه مثلا پیغمبری امامی چیزی کسی مثلا میره در یک فضایی قرار میگه، تو اون فضا یه دفعه مثلا یکی رو متحول میکنه در حالی که چیز عادی نیست. یکی از نمیدونم اینا این تو هم جلسات خودمون گفتم جای دیگه، یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که ما دنبال این هستیم که مثلا یه دفعه یک نفر بیاد بگه اشکال تو چیه، گره تو کار زندگیمون افتاده. توجه فهمیده؟ مثلا زندگی مادی دست به هر چیزی میزنیم خراب میشه، هر کاری وارد میشیم به بن‌بست میخوریم، یا تو زندگی معنویمون مدتی دچار بستگی هستیم، خودمون هم ناراحتیم از این معنا، ولی خب حل نمیشه. بعد مثلا کاش که ما در زمان امیرالمومنین بودیم یا در زمان ظهور قرار میگرفتیم، میرفتیم میگفتیم یا امام زمان من اینجوری حالم خرابه دیگه، اونم میگفت مثلا تو اونجا به خاطر که اون حرفو مثلا فرض کنید که به فلانی زدی دل اونو شکستی، برو اصلاحش کن. مثل این که بعضی وقتا بعضی از افراد این کار رو میکردن، مثلا فرد اون جریان مرحوم شیخ رجب علی خیاط که معروف دیگه، این جناب مرشد چلویی که خودش فرد صاحب نفس و با تقوایی بوده، یه مدت تو کارش گره های متعددی میفته، کاروبار کسا سابقه نداشته به حدی که دیگه خسته میشه، میاد پیش مرحوم شیخ رجب علی خیاط میگه که آقا اینجوری گرفتاری ما. بعد آیا شیخ رجب علی خیاط، حالا من ریز داستان الان دقیق یادم نیست، تو همین کتاب چیز تندیس اخلاص به نظرم به عنوان مقدمه آورده بودن اونجا، ایشون میگه که خب معلومه که باید تو کارت گره بیفته به خاطر که اون سید، و وقتی که تو ترد کردی از در مغازت انتظار داری که خدا برکت به کارت بده مثلا. بعد میگه آها من یادم آمد که یه سید بزرگواری بود، ایشون وضع مالی خیلی سخت و مثلا ناجوری داشت، این میامد هی قضا میخورد ولی پول نداشت بده، هی مثلا گفت بعدن میارم، یه بار دو بار سه بار پنج بار ده بار بیس بار، یه بار گفتم آقا چوب خطت پر شده شما دیگه ها. اینم حالا مثلا خجالت کشید و رفت دیگه هم نیومد. بعد آیا شیخ رجب علی بهشون این تذکر داده بود که اون گره تو کارت به خاطر اون حرفیه که اون حالا حقش هم بوده ها، میتونسته مثلا نده، شما از لحاظ فقهی ببینین جرمی مرتکب شده نه، تازه احسانم کرده چند بار داده مثلا قضا داده بدون اینکه وجهی دریافت کنه، اما فقط فقه نیست راه سعادت که. خلاصه ایشون میگه که من رفتم اون سید رو پیدا کردم و دلشو به دست آوردم و مثلا گفتم شما بزرگواری منو ببخش و اینها، حالا باز تفصیلی داره که یادم نیست. بعد از این جریان کارم رو روال افتاد بهتر از قبل، که بعد ایشون بالای همون میز مغازش نوشته بود که قضا نسیه داده می شود، وجه دستی هم تا حد امکان پرداخت می گردد و رویش تا آخر عمرش هم همین بود، خدا غریق رحمتش کن. شعرهای جانسوزی هم در مورد اهل البیت داره همین مرشد چلایی. قبل از اینکه دنبال اینجور چیزا میگردیم، اینجور داستان ها روال نیست. ما فکر میکنیم امام زمان بیاد اینجوری میکنه، اینجوری نمیکنه که، اینطوری رویه نیستش که. یا اینکه یه دفعه نگاه کنن و یک عملی انجام بدن آدم متحول بشه، مثل قضیه مثل فوزیل، حالا یا مثل بشر حافی. فوزیل که حالا آیه قرآن بود اونجا، بشر حافی طبق اون نقل که نقل شده، آقا امام کاظم علیه السلام از جلوی خونش رد می شدن، یک کلمه گفتن، یه تصرفی با اون کلمه کردن، وگرنه کسی که غرق مثلا شراب و مستی و بزن و بکوب تو خونش بوده دیگه، حضرت از دم خونه بشر رد می شدن. این کنیزش آمده و مثلا آشغالا رو بذاره دم در تو کوچه، صدای ساز و آواز و مثلا غفلت و مستی و سکر و اینها از می آمد، مستی غفلت، مستی شهوت و شاید هم مستی شرابم بوده. حضرت فهمودن که این صاحب خونه آزاده یا بنده است. بعد گفت معلوم آزاده، یه عالم هم عبد و کنیز داره. آقا فهمده خب بله معلوم آزاده، بنده بود اینجوری عمل نمی کرد. رفت تو و گفتش که چی شد و ایشون توضیح داد. یه دفعه انگار یه آتشی افتاد به جانش، گفت کجا رفت این آقا؟ گفت از اون ور، همینجور پا برهنه آمد دنبال حضرت و به پای حضرت افتاد و اونجا سن گفت من میخوام دیگه بنده باشم، نمیخوام آزاد باشم. یه آزادی خبیث و نکبتباری که داریم که آزادی نیست. آزاد اونه که از همه چیز آزاد باشه و دل در یک جا فقط گرو داشته باشه. کسی که به هزار چیز، به هزار امر حقیر بسته شده، که این آزاد نیست. آقا امیر مؤمنان فرمودن که الا حر یدع هذه اللمازه لاهلها، لمازه و تازه، پسمانده قضا رو میگه. دو تا معنا داره لمازه، قضایی که نه اینکه پسمانده سالم ها، دیدین از قضا مثلا با مثلا ریخت و پاش چیزای اضافه میاد اون میشه لمازه، یه معنا. معنای دیگه اون پسمانده قضایی که تو دندونا گیر میکنه که بعد آدم میندازه بیرون، از مثلا حالا نخ دندون میکنه یا مثلا با یه چوبی چیزی میندازه بیرون، اون میشه لمازه. میگه میفهمد حضرت که هر اونیه که لمازه رو به اهلش بسپره. لمازه سلسله اشکانیان، خوردن یک چیز پس انداختن از تو دهان، توف کردن انداختن بیرون. اونی که اینا رو برداره بخوره هر نیست. خب این لمازه چی هست؟ الا حرون، آیا حری پیدا نمی شود؟ یدع هذه اللمازه لأهلها، این لمازه رو برای اهلش واگذار کنه، خودش بکنه از این پستی ها، آزاد بشه، رها باشه. خب خلاصه که این جناب آقای بشر حافی دیگه تا آخر عمرش هم همینجور پا برهنه را رفت. میگفت من به اون صبح سعادتی که به پای حضرت افتادم و به دست حضرت توبه کردم پا برهنه بودم، دیگه نمیخوام پا برهنگی خودم رو که اینقدر برای من مثلا لطف داشت و سعادت آورد فراموش کنم. همیشه پا بهش میگم بشر حافی. حافی یکی از معانیش یعنی پا برهنه. نمونه های دیگه هم داره از اینجور موارد. مثلا فرض کنید که اون فردی که از شاگردان مرحوم آیت الله انصاری بود، گفت من نمیتونستم چشم خودم رو کنترل کنم، دائم چهچرانی میکرد. یه روز میخواستم به حضرت آقای انصاری مثلا از خودم شکایت کنم که آقا یه چیکار کنم، در خودم موندم. خیلیه که آدم حریف خودش نشه. کسی که حریف خودش نمیشه، حریف کی میخواد بشه؟ بعد اگه من رفتم هنوز مطلب رو مطرح نکردم، دیدم آیت الله انصاری یه نگاه تندی به من کردن و مثلا تو محفل نشستیم و بعد من همینطور تو فکر بودم چرا اینجوری به من تند و خیره نگاه کردن. اون نگاه تند رو که کردن دیگه منم جرأت نکردم که چیزی بپرسم و یا مثلا درد خودم رو مطرح کنم. بعدشون میگه که من از مجلس که رفتم بیرون دیدم دیگه اصلا چشمم آزاد شد، دیگه نمیخوام نگاه کنم. ما دنبال اینجور چیزا میگردیم، یا اینکه یک نفر بگه مشکلمون کجاست، یک، یا اینکه یک نفر مشکل ما رو با یک ایجاد تحول عجیبی حل کنه در حالی که این اصلا اصل نیست. خیلی وقتا بعضی ها که این کارا رو میکنن اتفاقا رو خامیشون این کارا رو میکنن. از معصوم که بگذریم و از انسان کامل که بر اساس حکمت‌های بالغه عمل میکنه که بگذریم، کسانی که یه قدرت‌هایی داشتن، زهد و تقوایی داشتن و بر اساس زهد و تقواشون عمل میکردن و اینجور موارد رو انجام میدادن، خیلی هاش اشتباه میکردن. تعجب فرمودین که صاف بگه تو این مشکلتو برو حلش کن، یا مثلا یکی بزن تو سرش یه دفعه حالش خوب بشه. این روش دین نیست اصلا. دینداری باید با تدبیر باشه، نه این شکلی. چون ما اینا رو بعد تو کتاب ها میخونیم، خب چیز خوبی هم از آدم گرفتاره، میخواد حل بشه گرفتاریش، دنبال همچی کسی میگردیم. شما چند تا بشر حافی تو تاریخ دارین؟ سرجم ببینید 100 تا میشن، 1000 تا میشن، در حالی که کسایی که به ائمه مراجعه کردن چند تا بودن؟ 1 میلیارد هم بیشتر میشدن اگر که دست و بال ائمه باز بود. ائمه و کملین از شاگردان ائمه رو که نگاه کنیم خیلی زیادن، ولی ما انگشت شمارن اینجور موارد. طرف آمد پیش حضرت امیر علیه السلام، اون داستان معروف، گفتش که من خیلی گناه کردم، چه کار کنم؟ حضرت فرمودن استغفار کن، توبه کن. یکی دیگه آمد گفت تو محله ما خشکسالیه، باران نمیاد. حضرت فرمودن توبه کن. یکی دیگه آمد گفت من فرزند ندارم، بچه دار نمیشم. فرمودن استغفار کن. یکی دیگه آمد گفتش که من نمیدونم ورشکسته شدم، مشکل مالی دارم. حضرت فرمودن استغفار کن. یکی دیگه آمد گفت باغم ثمر نمیده. گفتن استغفار کن. یکی دیگه گفتش که توی هم یک مجلسی که حضرت نشسته بودن 6 نفر آمدن. گفتش که چشمه های محله ما یا چشمه‌ای که تو باغ من هست کم آب و یا خشکیده شده. حضرت فرمودن استغفار. بعد اون کسی که پیش حضرت بود شاید ابن عباس بود یا کسی دیگه، حالا یادم نیست، گفتش آقا 6 تا مطلب بود، شما 1 نسخه برای همشون پیچیدین. گفتن چون همش 1 نسخه داره. بعد فرمودن این آیات رو خوندن که فرمایشات حضرت نوح در سوره نوح، فقلت استغفروا ربکم. آثار استغفار چیه؟ انه کان غفارا، میبخشد. یرسل السماء علیکم مدرارا، باران میاد. که نماز استسقا هم ریشش تو همین آیه است که اگر جای خوش سالی شد علتش، چون باران که خداوند وقتی که مردم رو تشنه خلق کرده باید آب بهشون برسونه، اگر آب نباشه که اصلا حکمت نیست. اینه که اینا با سوء اختیار خودشون طوری عمل میکنن، باران در روایت داره که همیشه به اندازه کل مردم جهان میاد، بلکه بیش از اندازشون. منتها اگر مردمی اسیان کنن اون سهم بارانشون میره جای دیگه ریخته میشه یا تو صحرا ریخته میشه، نمی محروم میشن، خودشون محروم میکنن. یرسل السماء علیکم مدرارا، این دو. سه، و یمددکم به اموال، مدد میده شما رو با مال، و بنین با فرزندان، و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. خب حضرت نمیتونستن به اونا به جایی که خب این استغفار کن یعنی چی؟ یعنی تسبیح بعد بگو استغفرالله استغفرالله، این که نیستش که توبه هر چیزی به حسب خودش، یعنی باید به این چه خطاهایی مرتکب شده از اون خطاها برگرده. نمیتونست حضرت به اولی بگه تو مثلا دل مادرتو شکستی، به دومی هم بگه شما اون کارو بکن، نه اینا رو نمیگه، بنا نداره اینا رو بگه، که بناس خودش ذره بین بذاره رو وجود خودش و خطاهای خودش رو بیرون بکشه. اون آقا با این که گفته شما با اون سید این کارو کردی، اون مرحوم مرشد چلویی رو از خیلی چیزا محروم کرده، چون اگر خودش میامد محاسبه میکرد علاوه بر اون سید به 10 مشکل دیگه خودش واقف میشد. حالا مشکل هر کسی هم در سطح خودش دیگه، جانانه تر استغفار میکرد، عمیق تر رجوع میکرد به خدا. از همه اونا با یک تقی این کارو بکن محرومش کرد. بعد یه آرامش کاذبی که دیگه من مشکل دیگه ای هم ندارم. رویه ائمه نبوده. اون استثناءاتی در باب حکمت بالغه که مثلا در اون فضا مثلا واقعا یک چیزی رو بهشون بگن. حالا حکمتش چیه؟ تو هر داستانی ممکنه یه حکمتی داشته باشه. از اون طرف اینم که مثلا بیان بگن که یه تصرفی بکنن، با تصرف حال فرد رو منقلب بکنن، اینم رویه نیست، چون این باعث میشه چون خودش نرسیده و اون تصرف حالش رو تغییر داده، نوعاً اون پایدار نمیمونه. به همین خاطر اون تصرفاتی هم که انجام میدن، یه دفعه مثلا یه کسی قبض بوده مدت‌ها بعد حضرت مثلا یا ولی یه کاملی میاد درش تصرفی میکنه، اون به حکمت و بالغت خودشون میدونن، ما خبر نداریم. رویه عالم اینه که ما خودمون به دست بیاریم مشکلاتمون رو، ما خودمون محاسبه کنیم، توبه کنیم، و ثانیاً حال بد را به حال خوب تبدیل کنیم، اسیان رو به طاعت بدل کنیم. اون تا چون اینا تو کتابا میخونیم این اینجوری میفهمیم، قاعده ها رو چپه میفهمیم. قاعده عالم این نیست، قاعده اینه که به صورت تدبیر خود بنده با دستورات جامع شریعت اصلاح کنه، خطوط راهنمایی رو هم از اولیاء خدا، از ائمه و علمای ربانی بگیره، ولی اینطوری نخواد راه میانبر دیگری براش فکر کنه بگه تو این مشکل رو داشتی، به جای اینکه خودش محاسبه کنه بره جای دیگه براش راه حل میانبر و بی زحمت براش بدن. این رویه نیست. اگر ما قواعد عالم رو ندونیم خیلی جا ضرر میکنیم، دنبال اینیم، یک عمر منتظر اینیم که یه نفر بیاد در ما مثلا یه دستی تکون بده، مثل اون مرحوم آقای ملا حسین قلی همدانی بگه کمال اینجوریه، یه دست اینجوری بکنه، اونم مثلا یه دفعه ببینه مثلا یه تحولی ایجاد شد و به کمالی رسید. ترجمه فهمون اگه این طور بود خب چرا پس این همه خودشون زجر کشیده بودن؟ چند سال ملا حسین قلی همدانی؟ 27 سال 23 سال یه همچی چیزی مجاهده های کمرشکن انجام داده. اینطور نیستش که از راه برسه بعد مثلا امام یه دفعه بگن تو اینجوری برو. اونایی هم حتی کسایی هم که اینجوری متحول شدند و در چه همچی صحنه های قرار گرفتن، کسانی بودند که یک عمری سالیانی اینا یک صفات خوبی داشتن، منتها در شرایط نامناسب قرار گرفتن. مثل مثلا رسول ترک. رسول ترک اینجوری یه دفعه درب تخته نخورد که یه دفعه آدم خوبی بشه. که این ویژگی های وقتی که آدم بگرده مثلا تو کسایی که اینجوری بودن که زیادم نیستن دیگه، مثلا فضیل عیاض، این همه دزد بوده تو عالم، فضیل عیاض اینطور شده که یه دفعه بیاد مثلا آیه بهش بگه که وقتش نرسیده که تو درست بشی، اونم بگه چرا وقتش رسید، خب بچه قبلا اینجور نشده و چرا بعدا نشد، چرا در همون زمان. همه چیز به شرایط حکمت بالغه در زمان خودشه. همونطور که عجل نه زودتر میرسه نه دیرتر، عطایای الهی هم همینطوره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی حد و اندازه قرار داده. کسی که میخواد زودتر به اون اندازه ها برسه اتفاقا خودشو ضایع میکنه، میخواد زود سریع برسه. دوست داشتیم مثلا داعش اصلا پیش نیاد، اتفاقا داعش باید پیش میامد. داعش چقدر لطف خدا بود که پیش آمد، چقدر برکات. که یه وقتی من برکات داعش رو میشمردم بالای 50 مورده. خودش شره، ولی خداوند از بین سنگ آسیاب آرد خودش رو میگیره. اگه همین داعش نبود، عراق که با ما خوب نبود، که مردمش هم خیلی خوب نبودن، بالاخره ارتش صدام که همه بعثی نبودن، که به زور گرفته بود بدبختای بیچاره رو. شیعه هم بودن دیگه خیلی هاشون، کاظم علی. اون وقت با ما زاویه داشتن. یه خانمی بود که آمده بود اتفاقا یکی دو سه سال پیش ایران، میگفت من تا همین شهید سلیمانی نیامده بود عراق، از ایرانیا بعدم میامده بود، چون بعدم شهید شده بود. اونم میگن شهید دیگه، نمیگن نفله. که به برادرم ایرانیا کشته بودن، ما هم شیعه مال نجف. یه برکتی بود که این کشورایی که با هم حاشیه پیدا کردن نزدیک شدن، تقارب پیدا شد. اونا بیاد و به اونجا حمله کنه، بعدم اونا در دفاع از ناموس و شرف و وجود خودشون عاجز بشن در مقابل داعشی ها، بعد این بچه های پاک ما برن به اونا کمک کنن تا هم شر اونا کم بشه، هم یک هلال شیعی کم. هلال شیعی که بود که این کشورها شیعه بودن، ولی با هم چی بودن؟ جزیره های مجزا بودن. یعنی خداوند یک شری رو درست میکنه، هزار تا خیر از توش در میاره. باعث عزت و آبروی شیعه شدن دیگه، چون اصلا اینا میگفتن ما اسلامیم دیگه، چون هم اسلام وهابیت پشتیبانشون بود و یه وهابیت خودشو اسلام معرفی میکنه، اصلا ملت از اسلام اونجوری بدشون آمد از مقابلش. حالا اینا داستانهایی داره. تا همین اواخر این احمد المرسی چیز محمد المرسی که توش مصر یه کاری رئیس جمهورش بود، گرفتن مردم انداختنش، مثلا دیوانه شد تو زندان، 8 سال زندان بود این اواخر، دیوانه شد، بعد تو صحنه دادگاه بعد افتاد و مرد. خدا جزاشو داد، آمد ایران از عمر دفاع کرد، بعدم رفت اونجا یه با شیعه ها هم برخورد کرد، بعدم تو اون میدان از تحریر آمد سپاه جمع‌آوری کرد برای کمک به داعش. یه ما نرسید اون الله مشغل ظالمینه به ظالمینه دیگه، خدا اون سیسی رو انداخت به جونش، ساقطش کردن و بعدم انداختنش زندان و حکم اعدام برش دادن و تو رفت آمد دادگاه ها بود. تو زندان میگن دیوانه شد و بعدم تو دادگاه مرد. اینجوری خدا برخورد میکنه. خدا عجله نداره برای کاراش، بگه آخ این آمد حالا برخورد کنم. نه، باید کار خودشو بکنه، باید زمینه سازی های لازم را بکند. فرعون چقدر برکات داشته بر بنی اسرائیل، باید اگه فرعون سری ساقط کرده بود بنی اسرائیل اصلا به اون سطحی که باید میرسیدن نرسیدن. نمی رسیدم. به این شکل کار خدا. حالا کسانی که مقابل شیعه بودن تو همین اینا بعدن پیگیری کنیم، اینا رو بعد ما تابلو کنیم، اون تا اخبار رو با پیگیری نمی کنیم. اخباری که پیگیری می کنیم اخبار بی خود، این به اون چی گفت، اون به اون چی گفت. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اخبار اعتقادی کلان جهان را پیگیری کنیم. اون وقت این شیخ الازهر کنونی احمد طیب به اضافه 200 نفر از علمای جهان اسلام آمدن تو چچن، کنفرانس چچن، کنفرانس تشکیل دادن که مذاهب اسلامی چیه. اصلا وهابیت نیاوردن، گفتن وهابیت جز مذاهب اسلامی نیست، اصلا عربستان داشت آتیش میگرفت. چرا این کنفرانس تشکیل دادن؟ به خاطر داعش، چون داعش خیلی آبروریزی کرد و هی فشار میورد بابا بگین اینا اسلام نیستن. خیلی کار کرد داشت در جای خودش، خیلی کار کرد داشت. اونا هم بالاخره این کار کردن، اینقدر فشار آوردن، اینقدر اونا آبروریزی، اصلا اسلام حراسی شد و در جان الان هم هست. ولی بعد نتیجه میمون و مبارکش این شد که اونا اصلا گفتن که اصلا وهابیت فرقه است، مذهبی از مذاهب اسلامی نیست. بعد یه مصاحبه با همون طیب از طیب کردن که رئیس الازهر، شیخ الازهره، گفتن شیعیان قائل به چی نیستن، خلفا نیستن، حتی به خلفا بد و بیرا میگن. گفت مگه بد و بیرا گفتن؟ مگه اعتقاد به خلفا جزی از اصول دینه که اگه کسی اعتقاد نداشت از دین خارج بشه؟ الله های از حرفایی زده که خیلی ارزنده است. از کسی در مقام بالاترین جایگاه علمای اسلام، اسلام اهل تسنن، بگه مگه اعتقاد به خلفا جز اصول دینه که کسی قائل نباشه از دین خارج بشه؟ که سری برداشتن این مصاحبه شو. خیلی مصاحبه جالب مفصلی هم هست. اینا همه برکات داشت. ما عجولیم، خلق الانسان من عجل، انسان از ماده عجل آفریده شده است. بعد میگه پس عجله نکنین. اگر از عجل آفریده شده چجوری عجله نکنه؟ مثل این که بگن از آب آفریده شده ولی رطوبت نداشته باش. خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. بس تعجیل نکن. حالا این نکته داره آیش، بعضی از نتایج عملی این آیه همین نکاتی بود که الان عرض کردم. قبل از این که روش صحیح عمل کرد اونی نیستش که ما تو اون داستان ها میخونیم، یعنی روال عادی. اگر معصومی چنین عمل کردن به حکمت بالغ است، باید هم باشه، همون بهترین عمله، ولی اصل این نیست. بنابراین اون فضای اصل رو باید رعایت کرد. حالا این رو همه راجع به قاعده لطف گفتم. لطف خفیه، گاهی وقتا با یه چیزی که ما اصلا اون رو لطف نمیدونیم، غیر لطف میدونیم. به همین خاطر با همین قاعده لطف ممکن آدم که پس چرا امام زمان اگه بین ما باشن بهتر نمیتونیم ما الان اصلاح کنیم خودمون رو؟ خب میتونیم دیگه با تا قاعده لطف. پس میگه باید باشه دیگه، ولی خدا میگه نه. امام امامه گرچه پنهان باشه. لطف خدا هم سر جای خودش هست. لطف زیر سوال نرفت. لطف خفیه، مثل حکمت و علم نیست خیلی ما حدود و ثغورش رو بفهمیم. میگه پنهانیش اتفاقا الان لطفه، ولی با عقل ما اینجور در نمیاد که جوری پنهان بود نبودن مثلا در دسترس مثلا عمومی هدایت و در راحت بهش دست پیدا بکنیم لطف باشه. میگه هست دیگه. خب بنابراین قاعده لطف کفایت نمی کنه، چون ما لطف را به تمام جوانبش نمیشناسیم. بله اگر معصوم میامد حدود و ثغورش رو برای ما روشن میکرد، چون این مثل اون قواعد عام نیستش که خیلی برهان پذیر باشه، چون لطف میاد در امور جزئی هم وارد میشه، برهان هم تو امور جزئی نداریم، اصلش رو میدونیم خدا لطف داره، ولی این لطف با چه ویژگی هایی باید پیاده بشه و اون نظام احسن رو بسازه ما نمیشناسیم. خب به همین خاطره که قاعده لطف یه قاعده فلسفی نیست. خب بگذاریم. ما بالاخره اینجا جمع شدیم دور هم که یک نکته ای را به امام حسین علیه السلام به صورت جدی عرض کنیم. اون حرفم عرض حال خودمونه. در روایات باب توبه می‌فرماید ان ندم توبتون، ندامت توبه است. بعد بعضی از روایات می‌فرماید ندامت یک، دو عزم بر این که دیگه بر نگرده به اون کار، این دو، سه جبران مافات بکنه، یعنی اگر نماز نخونده حالا نماز بخونه، اگر روزه نگرفته مثلا کفاره بده، آنچه خراب کرده رو اصلاح کنه، این سه. چهار کارهای اصلاحی هم انجام بده که اون گذشتش رو ترمیم کنه، مثلا خدای نکرده چش چرانی کرده، حالا با چشمش به خط قرآن زیاد نگاه کنه، به کعبه نگاه کنه، به چشمش به با محبت به پدر و مادرش، اون چیزایی که نظر عبادتیه رو انجام بده، نظر خلاف که کرده حالا نظر مقابلش رو انجام بده، این چهار. پنجم این که جگرش سوخته باشه. ششم این که گوشتی که در طاعت رویده رو با حزن، نه با رژیم لاغری، با حزن آب کنه. خب البته اون دوتای اول شرط صحت توبه است، دوتای بعدی شرط کمال توبه است، دوتای بعدی شرط قبول توبه است و دوتای آخری شرط کمال توبه است. اون توبه یه که یک دفعه دیگه راه ملک و ملکوت رو باش طی میکنه. این در حالت عادی برگشت و توبه. ولی در یعنی اگر که کسی بگه من پشیمانم، واقعا پشیمان باشه ولی عزم جدی را نداشته باشه و مافاتش رو جبران نکرده باشه، یعنی بگه من پشیمونم ولی دیگه نمازایی که قضا داشته رو نخونه، خب توبه نشد دیگه، قبول نشد. اما در مورد برخورد و مواجهه با معصومین، خصوصا با حضرت ابا عبدالله، یه استثنایی وجود داره. یعنی اونایی که توبه‌ای که میکنن پیش امام، پیش امیرالمؤمنین، پیش حضرت ابا عبدالله، نزد امام حسن، اینا توبه کردن، همین که حتی اظهار پشیمانی جدی هم نکردن، غرورشون اجازه نداده عذرخواهی کنن، چنان اینا رو پاک کردن که عجیبه. یعنی همون ندامت اولیه تو قلب که شکل گرفته، بقیه کار رو حضرت انجام دادن. مثل اون فردی که آمد فحش داد به حضرت آقا امام حسن مجتبی، فحش داد و بد و بیراه گفت و اینها، تازه خیلی ها که اصلا ندامت شکل نگرفته خودشون کمک کردن که ندامت پیدا بکنه. بعد حضرت فهمدن خب حالا شما خسته ای، تو شام علیه ما تبلیغات زیاد شده، حالا بریم اینجا که تو این شهر کسی رو نداریم. که بعد فرد گفتش که من با بغض و کینه کسی بیشتر از حسن ابن علی تو دلم نبود و الان که دارم میرم محبت کسی بیشتر از حسن ابن علی تو دلم نیست. جریان هر هم همینطور شد. هر خیلی استرس به کاروان وارد کرد. دیدین ما مثلا یکی بهمون بدی میکنه، مثلا دیگه هرگز نمیبخشمش، هیچ وقت ازش نمیگذرم. مثلا دوتا برادرن، یکی ارث اون یکی رو میخوره، این دیگه یک کینه میشه تا ابد تو دلش، یه مالی رو برداشته. حالا چه برسه به این که مثلا یه کاری بکنه که خانوادش هم تحت شعا قرار بگیره، بیاد مثلا فرش رو از زیر پای زن و بچهش بکشه ببره، بگه تو چقدر به زن و بچه من ظلم کردی، حالا من بودم هیچی. همه ظلم هایی که همه کسانی که به همه کسانی که کردن که گفتن ما دیگه نمیگذریم ازش، یک سر سوزن نسبت به ظلمی که جناب حور به حضرت عبدالله تو اون ثانیه ها کرد نبود. یک کاروانی که میخواد بره جلوشو گرفته، بعد نمیذاره که به سمت راست بره نه به چپ بره. گفتم همینی که من میگم، باید همینجا بمانید تا دستور برسه. بعد اون کاروان از قبلم که راه افتادن، حضرت عبدالله اصلا استرجاع خوندن وقتی که راه می افتادن از طرف مکه به سمت کربلا، خوندن الحمدلله ما شاء الله خدت الموت على ولد آدم مخدت القلادت فی جید الفتات و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق الى یوسف. مرگ بر فرزندان آدم نوشته شده، ثابت حتمیه، و من چقدر مشتاق پدران خودم هستم. دارن به تمام اطرافیانشون اعلام میکنن که ما داریم به سمت مرگ خودمون میریم. یه همچی که حالا ببینیم الان مثلا یه وقتی ما این بچه‌مون که کوچیک بود یه شعری بود، چی بود یادم نیست، که میگفت من در رکاب شما شهید بشم. بعد ما به این بچه گفتیم که همین شعر رو میخوندیم، هی میگفت آقا جون شما دری شهید بشی، میخوای بری؟ کجا میخوای بری؟ بچه 3-4 ساله خب نمیفهمه که مثلا حالا این شعره. تا مدت ها این بچه استراب داشت. حالا اون بچه های فهمیده، نه بچه هایی که، و اون بچه های با اون عظمت وجودی. حضرت عبدالله میگن ما داریم میریم به سمت مرگ، بعد تو راه خبر شهادت مسلم رسیده، استرس ها دو برابر، ده برابر، صد برابر، خدا میدون چیا بر اون خانواده وارد شد. مثل کسی که بگن این آخرای عمرشه، هر روز منتظرن نکنه حالش بد بشه، اینا که مریض بد حال دارن. لحظه به لحظهش کشنده است اون استرس ها. یه دفعه هم حالا یه سپاه بیاد جلوشونو بگیره. اون وقت حضرت عبدالله بهش فرمودن که وقتی که آمد اصلا روش نشد که بگه من چه ها کردم، چی کار کردم. حضرت عبدالله فرمودن سر تو بلند کن، و زودم فرستادنش به جهاد. بنده خیالم اینطوریه که وقتی که این خیلی سریع رفت، چون نمیخواست هی جلوی خیام و جلوی اون افراد باشه، چون کسی بود که راه رو برشون بسته بود دیگه، خودش خجالت میکشید، و حضرت هم که سریع فرستادنش برای این بود که حضرت هم نمیخواستن خیلی خجالت بکشه، سریع بره به اون سعادتش ملحق بشه. بالاخره ما هم همینطور گرفتارهایی هستیم که خجالت میکشیم از آنچه کردیم، از چشم آلوده، از دست آلوده، از قلب آلوده. حضرت عبدالله تو این شرایط، تو اون بلایی که اعظم از آسمان ها و زمین بوده، گرفتار شدن تا ما اصلاح بشیم. ما هم متاسفانه اصلاح نشدیم. امشب مثل هور تأسی کنیم به حر. واقعا دیگه ما از خودمون خسته شدیم، از خودمون مایوس شدیم. اگه میخواستیم اصلاح بشیم تا حالا شده بودیم دیگه. هل الینا یا ابا عبدالله من سبیل، راهی هست ما رو بپذیرین، راهی هست ما رو هم قبول کنین. با توجه سلامی به حضرت ابا عبدالله میدیم و هدیه میکنیم این سلام رو به مادرشون حضرت زهرا، شاید حضرت به ما نظر کنن. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، بلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. همینطور که هر سرش انداخت پایین، ما هم سرمونو میندازیم پایین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین.